الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در قسم دوم از عبادات مکروهه بود، مثل روزه روز عاشورا که امر هم مثل نهی انحلالی باشه، روزه هر روز یک امر مستقلی داره. سه تا جواب ذکر شد برای حل این نوع عبادات که چگونه هم عبادت مأمور به این روزه هم منهی و عنه. جواب مرحوم صاحب کفایه بوده که جواب مرحوم آقای خویی بود، جواب آقای میرزای ناینی بود، که این جواب ها هر کدوم یه نقطه ضعفی داشت که گذشت. جواب چهارم جوابی است که برخی دادن، شهید صدر این جواب رو اختیار کرده و شاید در کلمات کفایه هم بشه استفادهش کرده دیگران. این همون شبیه جوابی است که مرحوم صاحب کفایه در قسم اول داد و اونجا گفته شد خلاف ظاهر امره و اون تأویل نهی و حملش بر ارشاد به اقل و ثوابن در جایی که مثلا نماز در حمام یا امثال اون که از افراد دیگه ثوابش کمتره، نه اینکه این مبغوزه یا مثلا منهی عنه. این را اینجا شهید صدر آورده و گفته اینجا میشه این نهی را تأویل کنیم، این تأویلی که اونجا خلاف ظاهر بود اینجا متعینه، چون اینجا نمیتونیم این نهی را هم کنیم بر نهی حقیقی با امر به این فرد، این فرد هم مأمور به باشه به امر عبادی، هم منهی عنه هم باشه به نهی حقیقی، یک فرد بیشتر نیست دیگه. این نهی را هم میکنیم برای این که ارشاد به این که این محبوبه، امرم داره، مصلحت هم داره این روزه روز عاشورا، ولی محبوبیتش و ملاکش و مصلحتش از روزه روزهای دیگر کمتره. حالا به هر جهتی، به جهت تشبه با مخالفین که اونا روزه میگیرن ملتزم به روزه گرفته هستن، به هر عنوانی اولی ثانوی، این فرد از مستحب ثوابش واقعا محبوبیتش کمتره، نه اینکه مبغوضه امتناع لازم بیاد و امر دیگه قابل جمع نباشه، بلکه هر دو قابل امتثال هم نباشن. پس امر هست فقط، نهی در کار نیست. پس این نهی چیه؟ این نهی میخواد همینه بگه که تو که میخوای روزه بگیری این روز روزه نگیر، روزهای دیگر روزه بگیر. درسته که روزهای دیگر امرش غیر از امر این روزه است، اگر روزهای دیگر روزه گرفته امر این روزه دیگه ترک شده، مخالفت شده، امتثال نشده، ولی چون این جور عبادات این جور عبادات و اوامر انحلالی که هر فردش یک امر مستقل داره از فرد دیگر، معمولا انسان همه افرادش نمیتونه انجام بده یا آمادگی نداره انجام بده، انتخاب میکنه برخیش باز ترک کنه، ترک میکنه، ولو به جهت عسر و حرج، به جهت همه سال که نمیتونه روزه بگیره. مثلا این روایات ناهیه میخواد اینه بگه، میگه تو که حالا همه روزه نمیگیری، کل یوم یوم در سال نمیخوای روزه بگیری، کل عمرت که نمیخوای روزه بگیری، یا کل سال رو نمیخوای روزه بگیری، بعضی روزا رو میخوری از این روزای استحبابی، اینه ترک کن تا اقل و ثوابن را ترک کرده باشی، نه اکثر و ثوابن را. پس این همون باز ارشادیت به اقل ثواب بودن و اینکه دیگر افراد هم عرض این روزه، گرچه اونا اوامرش غیر از امر به این روزه است، ولی چون انسان همه این اوامر معمولا انجام نمیده، همین قرینه بگیریم در این قبیل اوامر انحلالی و عبادات انحلالی که قسم دومه، اینکه این امر، این نهی هم نهی ارشادی است، در حقیقت انسان همه اینا رو چون نمیخواد انجام بده، بعضیاش انجام میده، مثل همون صرف الوجود میشه که همه افرادش واجب نیست انجام بده، یکیش کافیه، صرف وجودش کافیه. حالا اینجا بعضیش کافیه، حالا به جهت اینکه مکلف عادتا همه رو نمیتونه انجام بده یا سختش انجام بده یا بعضی رو بالاخره ترک میکنه، میخواد ارشاد کنه که اینه پس ترک کن تا ثواب کمتر دار رو ترک کرده باشی، نه ثواب بیشتر دار. روزهای دیگری بگیر که مستحب است و ثوابش بیشتره. اینم یک وجه که البته این خوب خلاف ظاهر نهیه، این نهی را مبدل میکنه به ارشاد و اخبار، در حقیقت مولویت را ازش میگیره، نهی هم ازش میگیره، مبدل میشه به یه معنای دیگری که خیلی خلاف ظاهره، ولی خب گفته میشه وقتی ممکن نباشه اجتماع امر و نهی در اینجا، اون وجودی که گفته شد قابل قبول نباشه، این متعین میشه. یعنی اون خلاف ظاهره اینجا میشه متعین به حکم عقل و حمله بر ارشاد میشه که اینجا کس رو انکسار کرده، مصلحتی که در فعل هست در خصوص این فرد از فعل هست، امر انحلالی شمولی با مفسده‌ای که اقل از اوست، کس رو انکسار میشه، محبوبیتش و مطلوبیتش کمتر میشه از بقیه افراد. ولی امر دیگه نهی نیست، واقعا نهی در کار نیست، مبغوضیتی در کار نیست تا امتناع لازم بیاد. اینم یک جواب که ایشون این جواب رو انتخاب میکنه. یه جواب پنجمی هم اینجا میشه داد، حالا باز بین این دو جواب ببینیم کدومی که اخف و معونتن، چون بالاخره این جوابی که گفته شد واقعا حمل نهی بر ارشاد به این که بقیه افراد ثوابش بیشتره و این افراد فرد ثوابش کمتره، این یه مقداری معونه سنگین داره که نهی رو اصلا از مولویت و از زاجریت و اینا بندازیم و بدلش کنیم به اینجور معنای ارشادی اخباری. جواب پنجم روحش برمیگرده به احیای همون جواب دوم که مرحوم آقای خویی داده بود، ولی به جوری که اون اشکال دیگه وارد نشه برش، اشکال عدم سه تا اشکالی که اونجا کردیم، عدم امکان قصد قربت، عدم اون جایشون نهی را برگردوند به امر به ترک، به جهت مصلحتی که در ترک یا ملازمه با ترک، و چون امر به فعل هم عبادی بود، بین فعل عبادی و ترک هم واسطه هست، اون فعل غیر بدون قصد قربت، از این راه میخواست درست کنه اون امر رو هم از باب تزاحم مثل بقیه امور تزاحم که اشکال شد. اون امر مشروطه، وقتی مشروط باشه دیگه نمیتونه دعویت داشته باشه به خودش، اون بحثایی که گذشت. ما روح همون رو میتونیم اینجا پیاده کنیم، ولی به این ترتیب که نهی را بگیم خورده به حصه خاصی از ترک، نهی در حقیقت طلب ترک مثلا در اینجا، ولی نه مطلق ترک، ترکی که ترک خاص، این ترک مطلوبه ولی با قید نه بلا قید، ترکی که به عنوان مخالفت با مخالفینه، چون اونا روزه میگیرن، ما ترک کنیم به عنوان مخالفت با اونها و تعریض به اونها، این شکل با عنوان مخالفت با آنها، با التزام آنها به روزه گرفتن، با این ترک میکنیم به این شکل به عنوان مخالفت، این ترک مطلوبه. پس ترک مطلوبه مطلقا ولی با این قید، اگر ترک بکنه بدون عنوان مخالفت، ندونه که اونا چی کار میکنن، عالم نباشه به فعل اونا و ترک کنه، این ترک مطلوب نیست. ترک مخالفتی، ترک برخلافه و به عنوان معاندت با اونها و مخالفت با اونها، این ترک مطلوبه. اگر اینجوری شد بازم درست میشه کار، یعنی ترک خاص میشه مطلوب نه مطلق ترک، ولی چون مطلوبه بالاخره مشروط نیست، مطلق امرش، امر به ترک مقید مطلقه چون ملاک اقوا داره. ولی اگر کسی این مطلق این رو انجام نداد، یعنی نخواست مخالفت کنه با اونها، ترک با ترک نخواست مخالفت کنه با اونها، میتونه ترک کنه بدون عنوان مخالفت، میتونه فعل رو انجام بده. خب فعل رو انجام بده بهتره، یه امر ترتبی هم به فعل خورده، فعل عبادی. اینجا دیگه اون اشکالات عدم تعطی قصد و قربت و امثال اینها نمیاد دیگه، چون ترک خاص شد مطلوب نه مطلقه، نه یعنی اون امر به عبادیت، امر به فعل با عبادت مشروط به عدم ترک که فعله نشد، عدم ترک خاص شد به عبارت به عدم مخالفت با اونها شد، و عدم مخالفت با اونها مساوی با فعل نیست، چون میکنه فعل ترک بکنه ولی مخالفت با اونها نکنه. دیگه اون محظور عدم امکان اضافه فعل به مولا، عدم امکان دعویتش این امری، اون اشکالات دیگه اینجا وارد نیست چون مشروط به فعل نخواهد شد. شرط این امر به فعل که امر عبادی ترتبی است فعل نیست، شرطش عدم مخالفته، عدم مخالفت با اوناست، که این عدم مخالفت ممکنه با فعل باشه، ممکنه با ترک باشه، ترک بدون مخالفت. بنابراین اون اشکالات دفع میشه و ظاهر نهی هم در مولویت حفظ میشه، واقعا مولا میخواد منع کنه از ترک به عنوان مخالفت، میخواد امر کنه یعنی تحریک کنه به سوی ترکی که به عنوان مخالفت با اونها باشه، و این ترک هم اقواس ملاکش از اون عبادت، این مطلق امرش مشروط نیست، اون ترتبیست، این مطلق مولا میخواد مکلف مصلحت اقوار به دست بیاره که در ترک کردن با مخالفت با اونهاست، با این ترک کردن به عنوان مخالفته، اگر این ترک به عنوان مخالفت انجام بده هم بایستی ترک کنه هم بایستی مثلا قصد مخالفت کنه تا بشه ترک به عنوان مخالفت، این انجام میگیره مصلحت اقوا، در حقیقت اونا رو با ترک خودش ردع کنه از کارشون، این کار کرده این مصلحت اقواست. ولی اگر نکرد، مخالفت نکرد، اقلا مصلحت فعل رو انجام بده، میتونه انجام بده، ترکی که بدون مخالفت بانه باشه این ترک رو انجام نده. بنابراین هم امر به ترک که همون نهیه، ظهورش در مولویت حفظ میکنه، اطلاقش هم محفوظه چون مصلحتش اقواست، ولی در این حال منافاتی با امر ترتبی به فعل، در صورتی که ترک این گونه‌ای که ترک خاص، ترک با مخالفت رو انجام نداد، هم اقلا فعل رو انجام بده تا اون مصلحت رو حفظ به دست بیاره. این شاید اقل و مخالفتن باشه با ظهور نهی، چون ظهور نهی در مولویت و طلب ترک، ولی اون ترک خاص محفوظه و اون اشکالات هم دفع میشه، این احیای همون جواب آقای خویه به این نه، یعنی اگه ایشون اینجوری میگفت دیگه اون اشکالات برش وارد نبود، شاید لب مقصود ایشون هم یه اینجور چیزی باشه، حالا اونجوری تعبیر کرده، ولذا اون اشکالات دفع میشه، فقط میمونه این که از نظر فقهی آیا شاید از روایات نهی از روزه عاشورا میشه این قید را استفاده کرد که نهی، این نهی از فعل به معنای اینه که ترک کنید به عنوان مخالفت با اونها که میان روزه میگیرن، این قید مخالفت با دیگه اضافه کنید، این ترک خاص را مأمور به مطلوب از نهی قرار بدیم، نه مطلق ترک را، که بعید نیست از روایات این استفاده بشه، چون برروک بنی امیه و این حرف هم توش آمده، این قابل استفاده است، این میشه شبیه اون توجیهی که تقریب دومی که برای کلام مرحوم میرزا کردیم، از این جهت که ایشون در امر میگفت، اون دیگه نهی هم حفظ میکرد، در ظهورش در زاجریت به طلب ترک لازم نبود برش گردونه، ولی میگفت اون عبادت عبادتی که شبیه اونا بخواد انجام بگیره، این عبادت منهیان عنه که حصه ای از روزه با قصد قربت میشد در این روز. اما این میاد میگه ترکی که به عنوان مخالفت مطلوب اولاست، مطلوب نهیه از این جهت از نظر و امتیازی که داره همینه که مطلق ترک هم زمن، چون وقتی مقید را خواست مطلق هم در زمن مقید مطلوبه دیگه، ولو به طلب زمنی. ترک مطلق ترک میشه مطلوب با قیدش، یعنی ترک بکن ولی با قیدش، اونی که ترک رو به عنوان مخالفت با مخالفین و با بنی امیه انجام بده، این گونه ترک. و از این جهت بهتر از اونه از نظر ظهورات جنبه فقهیش، ولی خب یه قیدی رو اخذ میکنه در ترک. مطلق ترک نمیشه مطلوب، کسی اگه بگه ظاهر اون روایات اینه که مطلقا ترک مطلوبه، نه ترکی که به عنوان مخالفت با اونها خود انجام بگیره. ولی خب چون این مخالفت خود به خود انجام میگیره، یعنی معمولا با اینکه اونا چون مقیدن ملتزمن خیلی هاشون این کار، بعید نیست که بگیم اینجور اطلاقی که مخالف با این باشه نداری، اگرم باشه تقیید این اطلاق خیلی آسان‌تره تا اینکه اصل نهی را ما ازش از مولویتش دست بکشیم، بگیم اصلا طلب نیست، محرک مولوی نیست، بلکه اخبار به اینکه اون فرد از این فرد بیشتر محبوبیت داره، این کمتر محبوبیت داره. بالاخره نه، اون خلاف اون که اول ما قبول نکردیم مثلا نهی و امر اینکه مفسده و مصلحت باشه، این درست نیست. خیلی وقتا مصلحت در ترک مولا نهی میکنه به صیغه الدهن، نهی و طلب و ترک یکیه عرفن، اینا با هم دیگه خیلی فرق نمیکنه. ملاکات هم مصلحت باشه مفسده باشه، اینا حرفایی است که عرف قبول نداره. و هر جا از همین قبیل باشه، هر جا از همین قبیل باشه که امر شمولی باشه، هر جا از این قبیل باشه میتونیم اینو چیز کنیم و خاصش کنیم، یعنی نهی را بگیم طلب ترک با این خصوصیت، هر جا بشه اینجوری کرد. بله اون بحث مال روزه شاد اون رو بشه حمل کرد بر ارشاد، همون ارشادیت، همون وجه چهارم. بالاخره این وجه پنجم در خیلی جاها قابل قبوله و اقل و معونتن از وجه چهارم، که بخواییم اصلا امر را نهی را از مولویت بکشیم بیرون، بگیم این نمیخواد بگه ترک کن، میخواد بگه که افراد دیگه از این ثوابش بیشترن. بالاخره اینم یک وجه که قابل تصویر، این در حقیقت بر احیای همون وجه دومه که مربوط به بحث تزاحم بود، بدون اینکه اون اشکالات بر وجه دوم اینجا دیگه وارد بشه، اون اشکالات رفع میشه در حقیقت با مقید کردن متعلق نهی به ترک با عنوان مخالفت با اعدا مثلا و مخالفین اهل بیت. خب اینا جوابهایی بود، 5 تا جواب بود درباره رابطه با عبادات مکروهه از قسم دوم، که خود اون عبادت، فرد اون عبادت یک امر مستقل داره، مثل روزه در هر روز که این که در حقیقت در این نوع از عبادات 3 تا جواب ثبوتن درست میشه، ولی میبینه بحث اثباتیش، یکی همین حمل بر ارشاد، اینکه بقیه افراد از این ثوابش بیشتره، این یک جواب، یکی هم همین جوابی که پنجم که دادیم، میگم اون تقریب دوم جواب مرحوم میرزا که اونم برمیگردون به قسم اول، در حقیقت عبادت خاص را منهیون ان قرار میداد به نهی کراهتی، نه مطلقه صوم عبادی را. این 3 جواب قابل قبول هر سش، یعنی محضور ثبوتی نداره، فقط میمونه استظهار اثباتی که از ادله فقهی اون نواهی که در این قسم از عبادات مکروه آمده کدوم یکی از این جواب ها استظهار میشه؟ این دیگه فرق میکنه به مورد تا مورد. باز ببینیم اون نهی به چه لسانی آمده، حمله بر ارشادش به اخف معونتنه، مثلا میشه حمله بر ارشادش کرد، یا حمله بر نهی از عبادت به قصد تشبه با اونها، شکرن له مثلا، مثل اونا که شکرن عبادت انجام میدادن، که جواب مرحوم میرزا بود طبق تقریب دوم که ما کردیم برای حرف ایشون، فرمایش ایشون، یا این وجه چیز که پنجم که نهی از طلب ترک به عنوان مخالفت، ترک مقید، این مرکب از ترک و قصد مخالفت، این مطلوب اقواس و مطلق مولاست که منافات نداره با اینکه اگه اینو نکردی، مخالفت نکردی، قصد مخالفت، اقلا فعل رو انجام بده تا مصلحت فعل عبادی از بین نره، با اون امر ترتبی قابل جمعه. یکی از این سوج که این سوج با هم دیگه فرق دارن، یکی از این سوج در موارد این قسم دوم از عبادات، هر سوج ثبوتن معقول، اثباتن باز ببینیم کدوم یکیش مناسبه با لسان دلیل اون نهیه از این نوع از عبادات مکروه هست، که شاید فرق کنه از مسئلهی به مسئلهی در فقه، از موارد این قبیل از عبادات مکروه. قسم سوم گفتیم سه قسم هست دیگه عبادات مکروهه. یه قسم جایی که امر عبادی به جامع خورده، نهی به فردش خورده. قسم دوم هر دو به فرد خوردن، مثل روزه در یک روز، روزه عاشورا یا روزه مثلا خاص دیگری، هم این فرد امر مخصوص داره غیر از افراد دیگر، چون انحلالیه، هم نهی هم بخواد به همین خورده باشه. این قسم دوم بود که این پنج جواب درش گفته شد و بحث شد. قسم سوم جایی بود که نهی به یه عنوان دیگری بخورد، اون عنوان صدق بکنه در موارد عبادات بینشون عموم وجه باشه، مثل نهی از نماز خونده در مواضع تهمت، اتهام، که آنچه که منهیون عنه در حقیقت کونه در مکان تهمته، حالا چه به عنوان نماز مشغول نماز بشه اونجا یا مشغول کار دیگری بشه. جایی که موضع تهمته از ادله استفاده شده که مکروه اونجا قرار بگیره انسان، چون متهم میشه مقابل دیگران و خب اینم نه. حالا کسی بره یه جایی که از این قبیله نماز بخونه، این نمازش میگن مکروهه، نماز در مکانی که متهم میشه مکروهه نماز. این ره مرحوم شهید صدر حذف کرده، نیورده تو این بحث، ولی خب مرحوم صاحب کفایه اینا آوردن و گفتن اینجا اگر امر کرا اون امر بدلی بود ملحق به قسم اوله، اگر شمولی بود ملحق به قسم دومه، یعنی اون عبادتی که مقاد اونجا انجام بگیره، اگر یه عبادتی است که امر طبیعی و جامعش خورده، مندوحه داره، بدل داره، یکی از اون صرف وجودش لازمه، نه کل فردن فرد، این میشه مثل قسم اول که امر مندوحه داشت، امر بدل داشت. اگر نه اون عبادت انحلالی بود، مثل روزه بود که با یه عنوانی مثلا اون عنوان فی نفسه مکروهه، چه با روزه باشه چه با غیر روزه، میشه قسم دوم، ملحق به قسم دومه. و شاید به همین جهت شهیست این دیگه حذف کرده، گفته این خب بلقی یا ملحق به قسم اوله حکم او رو داره اون جواب ها درش میاد، یا ملحق به قسم دومه جواب های قسم دومه درش میاد. ولی در این حال فرق میکنه، یه نکات اضافی هم در این قسم سوم هست که با در این حالی که از نظر مندوحه داشتن و نداشتن مثل یا قسم اوله یا قسم دومه، ولی نکات فرقی هم اینجا هست. یه نکتهش اینه که اون جواب حمل نهی بر اینکه اقل و ثوابنه در اینجا دیگه در این قسم سوم معقول نیست، چه امر شمولی باشه چه امر بدلی باشه، حتی اگه بدلی باشه، چون حمل بر اقل و ثوابن جاییست که اون عنوانی که متعلق نهی همون عنوان عبادی باشه، نماز در حمام، روزه مثلا در روز عاشورا، اینجا در این قسم سوم متعلق نه اصلا عبادت نیست، متعلق نه کون فی موضع التهمه است، عبادت درش اخذ نشده، کون در موضع تهمت مکروهه، یا بودن جایی فعلی در اون جایی که مشغول آدم فعلی باشه، جایی که در موضع اتهام قرار بگیره، بودن در موضع اتهام مکروهه. این که نمیشه حمل بشه بر اقل و ثوابن، یعنی چه اقل و ثوابن؟ امر به نهی از عبادت نشده، این عنوان که عنوان عبادی نیست. وقت جایی که متحد با عبادته بگیم اینجا اقل ثوابنه، جایی که متحد نیست با یه فعل دیگری بگیم نه اونجا مبغوضیت و کراهت و این حرف هاست. این که یه امر یه نهی که نمیشه یه جای معنا داشته باشه، یک مصداقش معنا داشته باشه، یه مصداقش معنا داشته باشه. ولی زو حمله بر اقل ثوابن اینجا دیگه در این قسم سوم که متعلق نهی یک عنوان دیگری است غیر از عنوان عبادی، منطبق بر عنوان عبادی است، متحد یا ملازم به عنوان عبادی است، ولی عنوان دیگری است، عنوان صلات نیست، عنوان کون فی المکان التهمه است. و این که نمیشه هم بشه بگیم در مورد صلات، این به معنای اینه که ثوابش کمتره، کون اگر به نحو صلات شد ثوابش کمتره، اگر در غیر صلات شد نه اونجا مکروهه، جوری نیست که نهی معنا داره بلخه، یا کراهت و مبغوضیت و این حرف هاست. پس در همه مصادیقشه حتی اینجا باز همین معنا باشه. و ولذا اینجا اون جواب، جواب اقل و ثوابن نمیاد، مجبوریم جوابهای دیگه ای که اونجا گفتیم بگیم، جوازی بشیم، جواز اجتماع، کراهت هم در این فرد هست، قصد و قربت هم بگیم مثلا چون نهی کراهتی است منافات نداره با قصد و قربت، یا ترکیب مثلا انضمامی است. این یه نکته. نکته دیگر این که در اینجا چون دو عنوانه، اگر در موارد تعدد عنوان ولو عناوین ماهوی اونجوری که اون گذشت در بحث چیز مبدعی نه اشتقاقی، تعدد و عنوان اگه با هم تباین داشتن، جزء مشترک نداشتن، تعدد معنون لازم میاد. قهرن اینجا طبق اینجا دیگه امتناع در کار نیست، و امتناع که نبود دیگه اصلا مشکلی در کار نخواهد بود، حتی اگر نهی تحریمی بود، تا چه برسه نهی کراهتیه. تعدد و عنوان هم که هست منافات با قصد و قربت هم دیگه نداره. قصد و قربت هم میشه کرد با اون، چون با اون دو تا معنونه در حقیقت، دو فعله، یکیش نمازه، یکیش کونه در مکان تهمته، مثل کونه در مکان مقصوب که گفتیم متحد نیست با نماز، از لوازم لوازه، خود کون از لوازم نمازه، این لازم منهی عنه، حتی نهی تحریمی هم میتونه داشته باشه، تا چه برسد که کراهتی باشه. افعال نمازم که قیام و قعود و رکوع و این حرف هاست، اونم فعل دیگریست ملازمه با این کو، اونم مامورون به به امر وجوبی هم، تا چه برسد به امر استحبابی، اشکالی هم نداره. یعنی اگر در اینجا در این قسم سوم اگر اون عنوان عنوانی بود که موجب تعدد معنون بود، ترکیب انضمامی بود، اینجا دیگه این نوع از عبادات مکروهه، محرمه هم باشه اشکالی نداره طبق مبانی که گذشت در بابه، حتی امتناعیون اینجا غالب جوازن دیگه، غالب امتناع نیستن. قصد و قربت هم میاد چون دو فعله، مثل کسی که هم نماز بخونه هم در نماز نگاه به اجنبیه کنه، نمازش باطل نیست، دو فعل کرده، اون فعلش معنی و نعنه، این فعلش هم مأمور بهه، قصد و قربتش هم میاد، مشکلی هم نداره. این دو فرق هست خلاصه در این قسم سوم. قسم سوم اسهله، چون اگر تعدد و عنوان موجب تعدد معنون بشه دیگه مسئله راحت تره، اگرم نشه و ترکیب اتحادی باشه بازم راحت تره، چون باز بنابر چیز جواز اجتماع، بازم اگر نهی تحریم باشه جایزه. فقط میمون مسئله قصد قربت، و برای عالمی که معالمه به نهی باشه نمیتونه قصد قربت کنه. بالاخره پس این قسم سوم فرق میکنه با قسم دوم، اینجوریه که همون مسائلی که در قسم اول و دوم گفته شد اینجا جاریه، بلکه با این دو تا نکته فرقی که بهش اشاره شد. صلی الله علی محمد.